سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. مقامات حکومت طالبان در ولایت هرات گفتند که روز چهارشنبه بیش از 30,000 مهاجر افغان از ایران و کشورشان بازگشتند. احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، شام گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق به نقل از مقامات ایران نوشت که ده ها موتر دیگر حامل مهاجران به سوی اسلام قلعه در حرکت است. پس از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل، روند بازگشت مهاجران افغان از ایران به افغانستان شدت یافته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه اپریل امسال در گزارش گفت که نزدیک 3.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند، اما مهاجران بدون مدرک قانونی اقامت شامل این آمار نمی شوند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده که از افغانها در مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر حمایت می کند. این اداره امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نوشت که برای کاهش تقاضا به مواد مخدر و ایجاد معیشت پایدار با نهادهای همکار از افغانها پشتیبانی می کند. امروز 26 جون برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به آنچه حمایت 26 میلیون یورویی‌اش از طریق سازمان جهانی صحت و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODC خوانده نیز اشاره کرده، به آنکه توضیح بیشتر دهد. در گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد، آمده است که تا سال 2023 در افغانستان 27,000 تن به شمول زنان و کودکان از مواد مخدر استفاده می کردند. در این گزارش گفته شده که بیش از 2600 زن و اضافه از 2100 کودک زیر 5 سال مشمول این افراد می شوند. در ادامه آمده است که اکثر مصرف کنندگان مواد مخدر در افغانستان برای به دست آوردن مواد مخدر به کارهای طاقت فرسا و جرم روی می آورند. در حالی که رهبری اردو و برنامه هسته‌ای ایران ضربات شدید را متحمل شده، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که بخش از آن توسط رسانه‌های دولتی این کشور منتشر شد، ادعا کرد که اسرائیل در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد. خامنه‌ای آنچه را که پیروزی جمهوری اسلامی بر ایران در جنگ 12 روزه دو کشور خواند، با مردم ایران تبریک گفت. این ادعا در حالی است که در طول این جنگ که با حمله اسرائیل آغاز شد، بسیاری از مراکز هسته‌ای و نظامی و اداری ایران هدف عملات سنگین قرار گرفت و صدها نفر کشته شدند. حریم هوایی ایران هم کاملا در کنترل نیروی هوایی اردوی اسرائیل قرار گرفت. ایران در واکنش اقدام به شلیک راکت تیاره های بی‌سرنشین به خاک اسرائیل کرد که 28 کشته بر جای گذاشت و خسارات زیاده هم به ساختمان های این کشور وارد کرد. خامنه ای در بخش دیگری از پیام خود همچنان ادعای پیروزی بر امریکا را کرد. این اظهارات در حالی است که اردوی امریکا روز اول سرطان با استفاده از بمب‌افکن های بی‌2 و راکت های تاماهاوک اقدام به بمباران تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که این مراکز کاملا و مطلق از بین رفتند. و دونالد ترامپ خان لغو فوری محاکمه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شد. ترامپ امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نتانیاهو را رهبر قوی و رزمنده بی‌مانند توصیف کرد و نوشت که اکنون زمان رهایی و از محاکمه است. رئیس جمهور ترامپ پرونده های قضایی نتانیاهو را ساختگی خواند و نوشت که این روند یا باید لغو شود یا او مورد عفو قرار گیرد. نتانیاهو در 3 پرونده جداگانه به کلاهبرداری، خیانت در امانت و رشوه‌خواری متهم است، اما خودش اتهامات وارد شده را رد کرده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، شماری از فعالان مدعی‌اند که طالبان زندانیان را به گونه وحشتناک شکنجه می‌کنند.
بالاغت می‌زدن، می‌رفتیم اون بر اتاق، این بر اتاق. شکنجه اولاد کوب کرده بودن که کمر ما آسیب دیده بود، حتی سرم هم خون شده بود، آسیب دیده بود.
یافته‌های یک پژوهش تازه، بسیاری از مردم در افغانستان با موانع جدی در دسترسی به مراقبت‌های صحی روبرو هستند.
منطقه غرقون خانم ها تفلان زیاد ضرورت دارن به مراکز صحی، و ای که مثلا تا حالا چند حادثه بر اینا پیش شده که مثلا خانم ها تفلان از دست دادن یا خود اینا جان اینا خیلی به وضع خرابی رسید.
و دهقانانی که از کشت کوکنار دست کشیدند از حکومت طالبان چه میخواند؟
ما که خودم تا کوکنار
قبلا در اینجا کوکنار کش میشد، حالا کوکنار من شده است. باید بجای کوکنار یک کشت بدیل برای ما فراهم شود که برای ما مفید باشد.
ما رو در تجیر پرده کن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی هستم. این برنامه را از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. شکنجه تحت قوانین بین المللی جرم است و تحت هیچ شرایط قابل توجیه نیست. این را سازمان ملل متحد به مناسبت 26 جون روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه گفته. در این روز ما با شماری از افراد گپ زده ایم که به گفته ایشان در زندانها و توقیفگاه‌های حکومت طالبان شکنجه شدند. آنها به ما گفتند که طالبان افراد را به شکل وحشتناک لتوکوب و شکنجه می کنند. اما اداره استخبارات حکومت طالبان ادعاها در مورد شکنجه زندانیان را رد کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در وضعیت بودم که اصلا از جنگ بلند شده نمیتونستم.
پریسا مبارز از فعالان حقوق زن و از زنان معترض افغان است. او میگوید به دلیل عدالت خواهی و استادن در برابر ظلم و ستم طالبان، همراه با 5 تن از همکارانش در ماه فوریه سال 2022 اعضای مسئولین امنیتی طالبان بازداشت و مورد شکنجه و لتوکوب آنان قرار گرفت. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
بالغت میزدن، میرفتیم اون بر اتاق، این بر اتاق. بیشتر در حوزه شکنجه و لتوکوب کرده بودن که کمر ما آسیب دیده بود، حتی سرم هم خون شده بود، آسیب دیده بود. بعد که به استخبارات رفتم اونجا، تهدیدشان، الفاظی که استفاده میکردن، نوع تحقیقی که اونها میکردن، واقعا برایم وحشتناک بود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، به اساس ادعاهای مطرح شده، شمار زیادی از فعالان زن، حقوق بشر، خبرنگاران و سربازان نیروهای امنیتی پیشین از سوی حکومت طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتند. ظاهرا شکنجه بازداشت شدگان از سوی طالبان اما تنها لتوکوب نبوده، بلکه در مورد به جان باختن زندانیان نیز انجامیده است. یکی از افغانهای دیگر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و محل بود و باشش در گزارش مشخص شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی مدعی شد که یکی از دوستانش زیر شکنجه طالبان جان باخته است. او بر رادیو آزادی گفت:
روزان جوانای ما، مردم بی‌دفاع ما در شکنجه‌گاه‌ها با انواع مظالم روبرو هستند. یکی از کسا گلمه سلطانی کارمند است که در ملل متحد و مؤسسات ملی و بین المللی دیگه کار میکرد که او را بازداشت کردن و بعد از چند روز بازداشت زیر شکنجه جان داد.
پیش از این نیز گزارش های متعدد به نقل از شماری از خانواده ها نشر شده که اعضایشان که بیشتر نظامیان پیشین در جمهوری مخلوع افغانستان بوده، از سوی طالبان پس از شکنجه کشته شدند. اما خلیل همراه، سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان، با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی نداها را به اساس خوانده و گفته است که مراحل دوسیه های زندانیان به گونه درست آن پیش برده شده و با حقوق زندانیان در روشنی شریعت اسلامی، قوانین نافذه و اصول بشری به طور کامل تعامل صورت می گیرد. آقای امراض در مورد چگونگی قوانین نافذه و اصول بشری جزئیات بیشتر نداده است. این در حال است که طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان تمام قوانین نافذه را ملغا کردند و تاکنون با شمول قانون اساسی کدام مجموعی از قوانین را اعلام نکردند. حکومت طالبان با آنکه به تفسیر نادرست از شریعت اسلامی متهم شده، یکی از ناقضان بزرگ اصول بشری نیز خوانده می شود. فعالان حقوق بشر برخورد نامناسب و شکنجه زندانیان از سوی طالبان را خلاف قوانین حقوق بشری خوانده و جامعه جهانی می خواهند تا در جلوگیری از این گونه اقدامات صدا بلند کند. فهیم فرواک، یک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبا از شکنجه به عنوان ابزار سلطه استفاده میکنن، از شلاق زده گرفته تا ضرب و شتم و تحقیر زنان و اعترافگیری اجباری صدها زندانی سیاسی، فعالان زن، خبرنگاران و سربازان پیشین قربانی این خشونت ها هستند. ما از جامعه جهانی میخواهیم که سکوت در برابر طالبا را پایان بدن، عاملان شکنجه را پاسخگو بسازن و از قربانیان حمایت بکنن.
قربانیان شکنجه و موارد دیگر نقض حقوق بشری اما همواره دنبال حمایت، عدالت و پاسخگویی بودند، چیزی که با گفته آنان به ندرت یا هم اصلا به آن دست نیافتند. آنان در حال خواهان حمایت و عدالتند که امروز 26 جون برابر با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. سازمان ملل متحد با تاکید بر این که شکنجه یکی از بدترین اعمال است که توسط انسانها بر امن و آن خود انجام می شود و مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه گفته است که شکنجه تحت قوانین بین المللی جرم و کاملا ممنوع است و تحت شرایط قابل توجیه نیست. این سازمان در وبسایت خود در این مورد افزوده که این قاعده بخش از حقوق بین المللی است که به صورت گسترده پذیرفته شده و به این معنی است که هر کشور باید از آن پیروی کند، حتی اگر آنها با معاهدات مشخص منع شکنجه موافقت نکرده باشند. از روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در حال بزرگداشت می شود که پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که گزارش های دریافت کرده که ظالمانه ترین برخورد ها در زندان های عمومی و آن زندان های شخصی استخبارات حکومت طالبان صورت می گیرد که با گفته او از سوی قماندانان طالبان اداره می شوند. همچنان سیب آلمانی هماهنگ کننده حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر شکنجه در ماه نوامبر سال گذشته پس از سفر به افغانستان به رسانه ها گفت آن ده فعالانی که زندان های طالبان را دیدند از شکنجه های شدید، بدرفتاری و حتی سوء استفاده جنسی با او گفتند. گفتنیست که پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما شمار از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر نیز بارها گزارش هایی را از بدرفتاری، شکنجه و گرفتن اعتراف بزور از زندانیان در زندانهای طالبان منتشر کرده و خواهان پیگیری و جلوگیری از ادامه آن شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده است که اسرائیل در ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمده، بیان که اسناد و شواهد ارائه کند. بیایید بیشتر در این گزارش از آرش همایون بشنویم.
در حالی که رهبران اردو و برنامه هسته ایران ضربات شدید را متحمل شدند، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک پیام از قبل ثبت شده که بخشی از آن از سوی رسانه‌های دولتی آن کشور منتشر شد، ادعا کرده که اسرائیل زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد. علی خامنه ای آنچرا که پیروزی جمهوری اسلامی بر اسرائیل در جنگ 12 روزه بین دو کشور خواند، به مردم ایران تبریک گفته است. این ادعا در حال صورت گرفته که در طول این جنگ که با حمله اسرائیل آغاز شد، بسیاری از مراکز هسته‌ای، نظامی و اداری ایران هدف حملات سنگین هوایی اسرائیل قرار گرفت، صدها تن کشته شدند و حریم هوایی ایران نیز به طور کامل در کنترل نیروهای هوایی اردوی اسرائیل قرار داشت. ایران در واکنش به فیر راکت‌ها و طیارات بی پیلوت بر خاک اسرائیل اقدام کرد که 28 کشته بر جا گذاشت و خسارات زیادی هم به ساختمان‌های آن کشور وارد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از پیام خود همچنین ادعای پیروزی بر آمریکا را کرده است. خامنه ای گفته که رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به طور کامل نابود خواهد شد. اما به گفته خامنه‌ای هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. این اظهارات در حال صورت گرفته که اردوی آمریکا در اول سرطان با استفاده از تیارات بمفگن بیدو و راکت های تامهاک تأسیسات هسته‌ای فرودو، نتنز و اصفهان را بمباران کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که این مراکز به طور کامل و مطلق از بین رفتند. در این حال شورای نگهبان، نهاد ناظر بر قانون اساسی ایران، امروز اقدام پارلمان آن کشور را در مورد تعلیق همکاری تهران با اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد تایید کرد. پارلمان ایران روز گذشته با 221 رای موافق بدون هیچ رای مخالف این تصمیم را تصویب کرده بود و باید از سوی شورای نگهبان تایید می‌شد. این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی ایران نهایی خواهد شد. شورای عالی امنیت ملی از نظر تکنیکی توسط رئیس جمهور ایران رهبری می شود، ولی مانند همه نهادهای کلیدی رژیم به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پاسخگوست.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم خواهیم داشت. اما حالا قسمی که در خبرها هم گفتیم، اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODC میگوید که تا سال 2023 در افغانستان 27,000 تن به شمول زنان و کودکان از مواد مخدر استفاده می کردند. طالبان مدعی اند که بر اساس دستور هبت الله خونزاده رهبر طالبان، کشت کوکنار در افغانستان ممنوع شده و مصرف مواد مخدر هم کاهش یافته. اما دهقانانی که از کشت کوکنار دست کشیدند در چه وضعیت هستند و چه می گویند؟ در این گزارش مفصل سنا کاکر بشنوید.
دهقان افغان می گویند که از کشت کوکنار بازداشته شدند، اما کشت بدیل برایشان فراهم نشده و ادعا دارند که دیگر کمک های ضروری نیز با آنها صورت نگرفته است. آنان می گویند که از خشکسالی های پی هم متضرر شدند و اگر حمایت نشوند مجبورند دوباره به کشت کوکنار روی آورند. یک دهقان 48 ساله از بلسوالی شابلیکوت ولایت کندهار که به گفته خودش از یک قطع زمینی که دارد برای خانواده 8 نفریش نفقه پیدا می کند، به شرط افشانه شدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکل اقتصادی بسیار زیاد است. قبلا مردم از کشت کوکنار منفعت می‌بردند، حالا دیگر آن اقتصاد وجود ندارد. حالا لازم است که چی مؤسسات و چی حکومت برای ما یک کشت بدیل کوکنار فراهم کنند که مردم ما از آن استفاده کرده بتوانند، یعنی اقتصادشان بهتر شود.
او میگوید به دلیل خشکسالی بخش زیادی از زمین را نمیتواند کشت کند و اندک زمینی که کشت میشود آنقدر مفاد ندارد که مصارف خانواده را تامین کند. این در حالی است که حدود یک ماه پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با میزان بارندگی پایین‌تر از حد اوسط مواجه است. یکی از باشندگان ولسوالی گرشک ولایت هلمند که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که 40 سال سن دارد و از اندک زمینه که دارد نفقه خانواده 5 نفرش را تامین می کند.
قبلا در اینجا کوکنار کشت می شود، حالا کوکنار منع شده است. باید بجای کوکنار یک کشت بدیل برای ما فراهم شود که برای ما مفید باشد.
حکومت طالبان اگرچه در اکثر ولایت ها کشت کوکنار را ممنوع کرده و حتی کشتزارهای زارعین را تخریب کرده است، اما در شماری از ولسوالی ها و مناطق ولایت بدخشان با مقاومت دهقانان مواجه شده است. یکی از فعالان مدنی این ولایت که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در مناطق و ولسوالی های مورد اختلاف مانند درایم، کشم، ارگو، یفتل و برخی دیگر تا کنون میان دهقانان و حکومت توافق حاصل نشده، اما گفتگوها جریان دارد. یک دهقان ولسوالی درایم این ولایت که میگوید نمایندگی تمام دهقین را نمی کند و فقط نظر شخصیش را بیان می کند و اونیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که مردم بی بضاعتند و باید با آنها کمک شود. او که ازدواج نکرده و 30 سال عمر دارد میگوید برای تامین مصارف خانواده 7 نفره‌شان زمین‌های زراعتی پدر پیرش را کشت میکند.
پیش میکنیم که یک بدیل بجای کوکنار برای ما پیش کشت کنند. مردم در فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنند. کودایی کیمیایی را در سر مردم قرار دادند. همه اصلاح شده. زعفران این چیزایی است که میتوند تقریبا بدیل قرار بگیرد.
قابل یادآوری است که در ولایت بدخشان در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار سوی حکومت طالبان اعتراضهایی نیز صورت گرفت. بر بنیاد گزارش‌ها در تیراندازی طالبان بر معترضان به شمار از افراد تلفات نیز وارد شده بود و در مورد شمار کشته شدگان و زخمی‌ها گزارش‌های متفاوت منتشر شده بود، اما حکومت طالبان این موضوع را تایید نکرده بود. ملا هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان در سال 2022 میلادی با صدور فرمان کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. پس از آن طالبان در ولایت‌ها و مناطق مختلف عملیات‌هایی را برای از بین بردن کشتزارهای کوکنار انجام دادند. در مورد خواسته‌های دهقانانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده، از غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام‌های محلی این وزارت در ولایت‌ها ادعا کرده بودند که با دهقانان در بخش فراهم‌سازی تخم‌های اصلاح شده، کود کیمیاوی و کشت بدیل همکاری کردند. با این حال شماری از مقام‌های طالبان از جمله عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که در نشست نمایندگان سازمان ملل و دیپلمات‌های خارجی تعهد شده بود که در بخش کشت بدیل کوکنار با دهقانان همکاری خواهد شد، اما به گفته او این تعهد تاکنون عملی نشده است. شماری از کارشناسان امور زراعتی از جمله هدایت الله سادات میگویند برای حل مشکلات دهقانان و جلوگیری از بازگشت آنان به کشت کوکنار باید اقدامات اساسی و لازم انجام شود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اول اینکه مدیریت و تنظیم آب صورت بگیرد، سیستم آبیاری ایجاد شود، سیستم قطره‌ای و سایر سیستم‌های مؤثر و همچنان در کوه‌ها بندهای آب ساخته شود. دوم اینکه برای محصولات زراعتی سیستم مارکت‌یابی ایجاد شود، مثلا سردخانه‌ها پروسس و بسته‌بندی در این بخش کار صورت بگیرد، فابریکه‌های تولید جوس رب و مربا ایجاد شود و زراعت اصلی مروج گردد، مثلا در زمین کم درختان زیاد کشت شوند و حاصلات خوب به دست آید.
سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2022 پس از وضع ممنوعیت بر کشت کوکنار سوی حکومت طالبان در افغانستان، قاچاق هیروئین تا نصف کاهش یافته، اما هنوزم حدود 13200 تن تریاک باقی مانده است. سازمان ملل متحد گفته بود در سال 2024 در افغانستان در 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که به گفته این سازمان در سال 2022 در حدود 233000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این سازمان در سال 2024 میلادی قیمت هر کیلو تریاک در افغانستان را نیز 740 دلار آمریکایی اعلام کرده بود. سازمان ملل متحد همچنین گفته بود که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، عواید دهقانان نیز 92% کاهش یافته است. پولیک سیری، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، پیش از این گفته بود که ممنوعیت کشت کوکنار و نبود کمک‌های بدیل، دهقانان افغان را بیشتر با فقر روبرو ساخته است. امروز 26 جون روز جهانی مبارزه با سوی مصرف و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر است. سازمان ملل متحد میگوید این روز هم مساله به هدف تقویت مبارزه با استفاده نادرست مواد مخدر و افزایش همکاری جهانی برگزار می شود. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه‌های بین‌المللی تخمین زده می‌شود که هرچند در سراسر جهان حدود 64 میلیون نفر به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر مبتلا هستند، اما از هر 11 نفر تنها یکی درمان می‌شود. بر بنیاد این گزارش‌ها زنان نسبت به مردان دسترسی کمتری به درمان دارند، به این معنا که از هر 18 زن تنها یکی و از هر 7 مرد یک نفر درمان می‌شود.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. دسترسی به مراقبت‌های صحی اضطراری حیاتی و جراحی در افغانستان نام یک پژوهش تازه است. این پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از مردم با موانع جدی در بخش دسترسی به مراقبت‌های صحی روبرو هستند. ما با شماری از مردم هم صحبت کردیم که چقدر به امکانات اولیه صحی دسترسی دارند.
بیماریان سره مبتلا دي او روغتیایی مرکزونه چې دي د غوی هغه خدمات.
عبدالستار باشنده ولسوالی سوکی ولایت کنر است. او میگوید بیماری های مختلف در قریهشان افزایش یافته، اما بیماران در قسمت دسترسی به خدمات و دوا با مشکلات جدی روبرو هستند. عبدالستار در مورد مشکلاتشان در بخش عدم دسترسی به خدمات صحی با رادیو آزادی گفت:
منگ روغتیایی مرکزونم لروخو.
ما مراکز صحی داریم، اما خدماتشان اندک و ازدحام مردم بالایشان زیاد است. آنها طوری که لازم است رسیدگی کردن نمیتوانند و ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
من یستونز سرمخیو.
نجلای 21 ساله باشنده منطقه قرقل ولسوالی کراخ ولایت هرات با رادیو آزادی گفت که به شمول محلهشان در بسیاری از مناطق دیگر یک کلینیک هم وجود ندارد و به همین دلیل زندگی افراد مبتلا به بیماری های مختلف به ویژه مادران حامله در معرض خطر قرار می گیرد.
اونا وضعیت اینا خیلی مثلا خانوما غریب هم ده، خانواده فقیری هم زندگی می کنم، ولی به مراکز صحی دسترسی ندارم. اون منطقه قرقل خانوما و طفلان زیاد ضرورت دارن به مراکز صحی، و ای که مثلا تا حالا چند حادثه بر اینا پیش رو شده که مثلا خانوما طفلا از دست دادن یا خود اینا جان اینا خیلی به وضع خرابی رسید.
این افغان ها در حال از عدم دسترسی به مراقبت های صحی، خدمات و امکانات شکایت دارند که سازمان جهانی امرجنسی نیز نگرانی مشابهی را در گزارش تازه خود مطرح کرده و گفته است در حالی که امراض غیرساری در افغانستان در حال گسترش است، بسیاری از مردم با سیستم صحی که از اثر دهها جنگ تخریب شده روبرو بوده و از خدمات اضطراری حیاتی و جراحی بی بهره هستند. امرجنسی روز چهارشنبه 25 جون با فرستادن گزارش به رادیو آزادی که کپی آن را در وبسایت خود نیز منتشر کرده است، افزوده که شمار زیادی از افغان‌ها پس از ختم جنگ در این کشور با دنبال دریافت خدمات صحی هستند. اما با اساس گزارش، با وجود دهها سرمایه گذاری، زیرساخت‌های خدمات صحی افغانستان هنوز هم توانایی پاسخگویی به نیازهای روزافزون مردم را در زمینه‌های مانند آسیب‌ها و جراحات ناشی از حوادث، مراقبت‌های ویژه و دوران زایمان و عملیات‌های جراحی را ندارند. اینها در گزارش تازه‌اش با عنوان دسترسی به مراقبت‌های اضطراری حیاتی و جراحی در افغانستان که بر اساس گفتگو با بیش از 1600 بیمار افغان، پرستار و کارکنان صحی در 11 ولایت افغانستان تهیه شدن نوشته است که بر علاوه فاصله های طولانی و نبود امکانات مالی، این وضعیت و خسارات سنگین ناشی از آن بسیاری از زنان و مادران باردار را تحت تاثیر قرار داده و مانع جدی را برای دسترسی آنان به این خدمات ایجاد کرده است. در این گزارش با نقل از خانم روسلا میکسیو، رئیس سازمان امرجنسی آمده که مردم افغانستان با دلیل دهها جنگ با ناامنی صحی روبرو بوده و اکنون با بحران‌های مشترک اقتصادی و انسانی دست به گریبانند. او تاکید کرده که باید از سطح جامعه تا مراکز صحی برای فراهم سازی زیرساخت‌های فیزیکی، آموزش معاصر کارکنان صحی، سیستم مراجعه بین شفاخانه‌ها و ارائه خدمات رایگان به بیماران غور شود. همچنین او ابراز نگرانی کرده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نه تنها در حال حاضر بلکه به گفته وی آینده تمام افغانستان را تهدید می‌کند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت ساعت‌نامه حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در رابطه با اظهارات و شکایات مطرح شده پاسخ نداد. قابل ذکر است که پیش از این نیز مردم برخی ولایت‌ها سازمان جهانی صحت و نهادهای بشردوستانه نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت سیستم صحی افغانستان ابراز کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
ما مردم که هست بسیار مردم دور افتاده ایم از ولایت ولسوالی، یعنی همی سه شی که هست ما ضرورت داریم، یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به همی انتان ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین صلاح ما رو به مسئولین برسانیم.
ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام الله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب ها هم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرند. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه حقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نماین به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم